محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود که ایشون بیان فرمودن که اون وجوهی که جناب شیخ اشاره فرمودن برای مسئله ترجیح در واقع ادله محرمات و واجبات بر مستحبات و مکروهات، اون سه وجه وارد نیست و توجیهات تکمیلی که از میرزا محمد تقی شیرازی رضوان الله تعالی علیه در حاشیه مکاسب شیخ ارائه شد اون هم ناتمامه. بنابراین خلاصه ما نمیتونیم از طریق تعارض و یک جمع عرفی مقبول مسئله ترجیح رو تبیین کنیم و این ناتمام. خودشون اشاره فرمودن که یک راه دیگری وجود داره و راهی که امام ارائه کردن بر اساس مبنایی بود که امام رضوان الله تعالی علیه در واقع ارتباط با اطلاق ارائه میکنن. امام همونطوری که استحضار دارید در ارتباط با اطلاق توضیح دادیم، معتقدن که معنای اطلاق این است که بعد از درست شدن مقدمات حکمت ما کشف میکنیم که ماهیت تمام الموضوع حکمه. ماهیت هم هیچ نوع دلالتی بر فرد نداره، هیچ نوع مرآتیتی نسبت به فرد و خصوصیات فردیه نداره و کسی حق نداره اتحاد ماهیت رو در خارج با خصوصیات فردیه یا بر وجودی که ملاک تشخص و فردیته، حالا بر اساس اون دو نکته‌ای که در فلسفه بعضیا عوارض رو مشخص میدونن بعضیا عوارض رو علائم تشخص میدونن و تشخص رو به وجود میگیرن، ماهیت متحد با خلاصه وجوده یا متحد با عوارض مشخص است که مال مقولات دیگره، اما این اتحاد از توش کشف و دلالت در نمیاد. بلزا ما دالی بر خصوصیات فردیه نداریم و ماهیت نمیتونه مرآت خصوصیات فردیه یعنی افراد خودش هم باشه به هیچ وجه، فضلاً از این که این ماهیت بخواد نشان دهنده ماهیت دیگه یا نشان دهنده افراد مزاحم باشه. بنابراین اگر ماهیت هیچ گونه کشفی و دلالتی نسبت به خصوصیات فردیه ندارد و ماهیت در واقع با اتمام مقدمات حکمت تمام الموضوع حکمه، من اون موقع دو حکم دارم با دو تا موضوع، هیچ ارتباطی در مرحله دلالت و در مرحله مدالیل این ادله بین این دو دلیل وجود نداره، نه دلیل القناع و محرم که موضوعش ماهیت قناس و حکمش حرمته و نه دلیل الابکاء و علی الحسین یا البکاء و علی الحسین صلوات الله علیه مستحبون که موضوعش ابکاء و بکائه و حکمش استحبابه ارتباطی ندارد با مسئله قناع. ما دو دلیل داریم، دو ماهیت داریم، این دو ماهیت در مرحله دلالت و در مرحله شناخت مدالیلشون ارتباطی با هم ندارن. وقتی این دو دلیل ارتباطی با هم پیدا نکردن در مرحله دلالت و تفکیک مدالیل ادله، تعارضی مطرح نیست. تعارض تکاذب دو دلیل در مرحله دلالتشون. و اگر این دو دلیل در مرحله دلالتشون هیچ گونه درگیری با هم نداشتن و مساسی بین اینها برقرار نبود، ما نمیتونیم این دو تا دلیل رو معارض هم بدانیم. ایشون رضوان الله تعالی علیه امام میخوام بفرمایم بر اساس این تحلیل ما، اون موقع ما باید ببینیم منشأ در واقع درگیری این دو دلیل کجاست، کجاست که این دو تا دلیل با هم ارتباط برقرار میکنن. و این در واقع درگیری بین دو تا دلیل به وجود میاد. ایشون میفرماند که ارتباطی که این دو تا دلیل با هم پیدا میکنن خلاصه نه در مرحله دلالت و تعارض، نه در مرحله تزاحم بین دو تا مقتضیه. نه ما مسئله تعارض رو داریم، نه مرحله تزاحم مقتضیه این رو داریم که من بگم مقتضیه این اینطوره، مقتضیه اون اونطوره، برم تو باب تزاحم، و نه مسئله دلالت رو دارم با همین توضیحاتی که داده شد. در وادی امتثال، عقل که وقتی میخواد در واقع امتثال کنه دوتا دلیلو، حکم میکنه خلاصه به لزوم احتراز از باب غرض اهم. عقل اگر در وادی امتثال متوجه شد که مثلا نمیتونه هر دو دلیل رو امتثال کنه، میاد در واقع حکم میکنه به اینکه غرض اهم رو باید مقدم کنه در وادی امتثال. امام رضوان الله تعالی علیه میفرماد ایبی نداره، ممکنه کسی اسم این حکم عقل رو در وادی امتثال به رعایت در واقع به رعایت غرض اهم بذاره، مثلا به مزاحمت بین مقتضی حرمت با مقتضی استحباب، و بعد بگه مقتضی حرمت خلاصه مقدم میشه بر مقتضی استحباب و مقتضی استحباب نمیتونه مزاحم مقتضی حرمت بشه، اشکال نداره. اگر اسم اینو میخواد بذاره خلاصه تقدم مقتضی حرمت بر مقتضی استحباب، یا عدم مزاحمت مقتضی استحباب با مقتضی حرمت، این اشکال نداره، اسم گذاریه. ولی روال و قانون مسئله همین است که ما میگیم. قانون مسئله این است که من دو تا دلیل دارم و این دو تا دلیل دو تا موضوع دارن، دو تا حکم دارن، و این دو تا موضوع و دو تا حکم در مرحله خلاصه جعل هیچ درگیری با هم ندارن. درگیریشون الان در وادی امتثاله، و در وادی امتثال این دو تا فرد دارن با هم درگیر میشن. در مرحله جعل من کاری با فرد ندارم که فرد این ماهیت باشه یا فرد اون ماهیت، فرد مزاحم باشه و فرد یا فرد غیر مزاحم. من گرفتاری در مرحله جعل ندارم که بخوام از طریق نمیدونم مقتضیات اینها را یکی رو بر دیگری ترجیح بدم، یا بخوام قانون باب تعارض رو اینجا پیاده کنم. نه خیر، اصلا چنین چیزی وجود نداره. اون چه که وجود داره هم نیست که گفتیم، یه وادی جعل که حکم شرعی بر موضوع شنه اون ماهیت جعل شده و با اتمام مقدمات حکمت اون ماهیت تمام الموضوع. قبلا هم توصیف دادیم نه انصرافی در کار، نه خلاصه استیناسی ذهن با بعضی از افراد پیدا کرده در ما نحنفی، اصلا از این حرفا مطرح نیست. ولی در وادی امتثال، بله در وادی امتثال ممکنه امتثال این فرد از قنا با امتثال اون فرد از مثلا بکا و ابکا علی حسین علیه السلام تزاحم پیدا بکنه. عقل که میاد حکم میکنه به این که غرض اهم رو مقدم کنید اینطوری، ولذا فالترجیح فی مقام الامتثال به حکم عقل است، و این قیل و مرتبط به مرتب به مقام جعل الاحکام علا عناوین الموضوعات. امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید این قانون ضابطه و این چارچوبی است که به نظر ما محکمه، و لذا روال اینطوره. حالا ایبی هم نداره که عرض شد این رعایت غرض اهم رو در این که من بگم غرض اهم رعایت حکم مثلا حرمت یا رعایت حکم وجوبه، اینو کسی اسمشو بذاره عدم در واقع مزاحمت مقتضی مستحبات با مقتضی محرمات، اشکال نداره. من مراد واضحه و ما گیری به تسمیه و نامگذاری نمیدیم. بعدم یه نکته ای رو اضافه میکنم که بله، گاهی وقتا در یه موردی بقاء استحباب با ارتکاز متشرعه جور در نمیاد و این عدم بقاء استحباب نشون میده موضوع مستحب یه قیدی توشه، اشکال هم نداره. اگر موضوع مستحب مقید شد از باب عدم در واقع بقاء اون اطلاق با ارتکاز متشرعه خود یه بحث دیگریه. متعالی میگفتیم که موضوع این مستحب مطلق، موضوع اون محرم مطلق، اینها در عالم امتصال با هم درگیرن. اما اگر دلیلی داشتیم بر تقیید، خب ما دلیل تقیید رو عکس میکنیم، اشکالی هم نداره. و اگر دلیلی بر تقیید داشتیم خود دیگه در عالم در وادی امتصال هم اینا تزاحمی با هم ندارن دیگه، چون موضوع یکی مقیده. کما اینکه اگه فرض کردیم اکرام ضیف بالمحرم مستحب نیست از باب ارتکاز متشرعه یا از باب دلالت دلیل، مثلا در صحیح صفان ابن یحیی از امام صادق علیه السلام آمده که لا تسخط الله برضا احد من خلقه، خدا را خلاصه سخط الهی رو برای خودتون به دست نیارید به واسطه رضای یکی از مخلوقات خدای متعال. این معناش اینه که ما نمیتونیم برای مثلا سرور یک مثلا بنده از بندگان خدا راه معصیتی رو طی کنیم که سخط الهی رو به دنبال داره. خب اگه اینطور شد خود دیگه بله، دیگه اصلا بحث ما از اطلاق خارج میشه. ولذا امام رضوان الله تعالی علیه اینجا تعملی میگن که این تعمل هم دلالت میکنه برای این که با این تحلیلی که شد اون موقع فرض بحث عوض میشه، یعنی ما در واقع اطلاق نداریم، تقییدی به وجود اومده که این تقیید موضوع یک حکمی را مقید میکنه و دیگه اون حکم در فضای همون موضوعش فعلیت پیدا میکنه نه بیشتر. بنابراین امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرمان که با این سیری که ما رفتیم و مسیری که ما طی کردیم، ضمن نقد اون سه مسیر مطروحه در کلام شیخ و نقد اون مرجحاتی که میشد برای بعضی از اون مسیرها در کلمات بعضی از بزرگان در حواشی مکاسب داشتیم، اونا رو نقد کردیم. ما نشون دادیم که از جهت در واقع فنی چرا ما در واقع در مواردی که مستحبی با محرمی یا مستحبی با واجبی مواجه میشه، ما دلیل تقدیم رو میدیم به جانب حرمت یا جانب وجوب که مسئله حکم عقل بود در وادی امتصال با این توضیحاتی که دادن، این توضیحات امام. بعدم در نهایت میفرمان بله، اگر هم خلاصه کسی نهایتاً قائل به تعارض شد، حالا ما خود ثابت کردیم تعارضی وجود نداره، یک چون دوتا اطلاقه و دوتا اطلاق با همون مسیری است که ماهیت تمام الموضوع و دال بر خصوصیات فردیه نیست تا بخواد تعارض به وجود بیاد، یا نهایتاً موضوع یک دلیل مقیده و در واقع وقتی مقید شد دیگه در مورد در واقع مزاحمت ما اون دلیل رو نداریم که بخوایم باز تعارضی داشته باشیم یا حتی در وادی امتصال مشکلی پیدا بکنیم، اینو ثابت کردیم. اما اگر کسی و آمد و اصرار به تعارض کرد، ما قانون رو پیاده میکنیم، میگیم در متعارضین قانون اینه که بریم سراغ اون مرجحاتی که در اخبار علاجیه درباره تعارض دو دلیل وجود داره و در اینجا لا ریب فی ترجیح روایات و حرمت قنا، چرا؟ لموافقت حال المشهور و خذ به مشتهر بین اصحابک. دو روایت داریم، اگه فرض کردیم تعارض دارن که نه، ما که گفتیم ندارن، ولی اگه کسی اصرار به تعارض کرد، ما از باب اخذ به موافقت مشهور، موافق مشهور رو در واقع مقدم میکنیم. چرا؟ چون در واقع اطلاق اصحاب و اینکه اصحاب استثناء نکردن حرمت قنا را الا در اعراس تو زف العروس و اینا که بحثشو کردیم، یا خدا که حالا ما بعدن به خدا اشکال میکنیم تو ادامه مستثنیات، بالاخره مشهور چنین موارد ابکاب و بکا را استثناء نکردن، بلکه استثناء بکا یا ابکا از بعضی از آقایان نقل شده که محقق ثانی در محکی جامع المقاصد این رو گفته و بعضی ها هم از متأخرین به دنبال محقق ثانی رفتن، ولی شهرت بر عدم استثناء. حالا این شهرت یا مرجحه و ترجیح میده روایات حرمت قنا را، یا اصلا موهن اخبار مخالفه. حالا بنابر اون تفصیلاتی که تو اونجا تو بحث خودش خواهد اومد و در واقع این گونه شهرت رو ما ممکنه بگیم سبب میشه اصلا خود حجیت اون اخبار مخالف از دست بره، یا نهایتا مرجح. بالاخره یک مرجح دیگه هم داریم که مخالفت حال العامه علی محکیه المذهب مذاهبه، از آنجا که عامه جواز قنا رو قائلن، مشهور در فتاوای عامه جواز قناعه، اون روایاتی که جواز قنا رو درست میکنن اینا موافق عامه، و اون روایاتی که حرمت قنا رو قائلن مخالف عامه، و مخالفت با عامه از در واقع مرجحات، موافقت با مشهور هم از مرجحات. بله، علی حال بعد ایشون ذکر میکنن که حالا این مطلب رو که اقوال عامه رو هم یه اشاره میکنن که حالا نیازی بهش نیست، در آخرش هم بحث موافقت حال کتاب رو مطرح میکنن، بعدم میگن البته موافقت با کتاب لا یخلو من اشکالن، اشکالش هم قبلا دیدیم، شما در آیات قرآن کریم بدون کمک روایات بعید بود که ما قنا را به اطلاقه از آیه در بیاریم، با اون بحثایی که در ارتباط با آیات داشتیم که نشون دادن اونجا آیات در ارتباط با عنوان قنا که من اون رو کیفیتی در صوت بدانم و بگم به این شکل این کیفیت محرمه، این رو نمیشه به راحتی از ظاهر آیات استفاده کرد که بعد بگم که در واقع حرمت مطلق قنا موافق کتابه، این اشکالی درش بود که توضیحاتش در جای خودش داده شد. پس بالاخره مرجح موافقت مشهور و مخالفت عامه است، موافقت با کتاب رو نمیشه جزء مرجحات دلالی در آورد و با این در واقع موافقت ما در واقع در این تعارض بخوایم روایات و حرمت قنا را مقدم بکنیم. این در واقع پایان این فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، که با این توضیحاتی که حضرت امام ارائه فرمودن ملاحظه میکنید عملا فرمایشات ایشون ناظر به فرمایشات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، و ما در واقع در فرمایشات محقق خویی ملاحظه فرمودید که ایشون 5 وجه رو مطرح کردن. بله، و فرمودن در وجه 4 و 5 خلاصه نمیشه ما با ادله احکام بگیم ادله احکام الزامی و غیر الزامی با هم مقاومت نمی کنن، اون فرمایشات شیخ رو خواستن بگن این تو باب تزاحم درسته نه تو وجه 4 و 5. بعدم گفتن تو وجه 4 که ظاهر استدلال آقایونه، ما باید بریم دنبال مرجحات متعارضه ای، نه مرجحات باب تزاحم دو دلیل، اینطوری تبیین کردن. بعدم اومدن گفتن اینجا که انه تعارض داریم 1 در وجه 4 و خلاصه ما در متعارضه ای باید اخذ کنیم به خلاصه مرجحات، که اینجا مرجحات ما هم این است که چون موافقت با عامه جواز موارد جواز قنا موافق عامن، ما اینو میذاریم کنار میریم دنبال ادله حرمت قنا. این خروجی فرمایش های خویی رضوان الله تعالی علیه بود. امام خو عملا با توضیحاتشون اینو نقد کردن که ما در واقع سه محمل برای کلام شیخ داریم و این سه محمل کلام شیخ را امام از این طرف دستبندی کردن و مخالفت کردن با جمع‌بندی محقق خویی رضوان الله تعالی علیه و نهایتاً در مورد وجه چهارم که بحث تعارضه امام نشون دادن اصلا تعارضی وجود نداره به خاطر مبناییشون در باب اطلاق و چون که تعارض در واقع تکاذب در مرحله دلالته و نشون دادن تعارضی در کار نیست. البته اگر تعارض وجود داشته باشه حق با آقای خوئیه، یکی از مرجحات مخالفت با عامه است و البته موافقت با مشهورم از مرجحات. بحث کتاب رو هم اشاره کردن. ملاحظه میکنید که با این توضیحاتی که امام رضوان الله تعالی علیه دادن به نظر ما این مرحله از بحث هم تمام میشه و ما هم تقریبا با توضیحات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این مرحله را تمام میکنیم و انشاءالله باقی مسئله مستثنیات رو در جلسه آتی انشاءالله پی خواهیم گرفت که انشاءالله مسئله استثناء خداست که انشاءالله بحث خواهیم کرد که آیا ما مسئله استثناء خدا را داریم در واقع مستثنیات یا استثناء خدا را نداریم. چون استثناء ایام عید و فرح رو بحث کردیم، استثناء مراسی و قرائت قرآن رو بحث کردیم، استثناء مسئله زف العروس رو بحث کردیم که دیگه اینها دیگه تکرار نمی کنیم در اینجور موارد. بله و خدمت با سعادت شما باقی میمونه استثناء خدا که انشاءالله مسئله خدا را حالا و این رو هم انشاءالله بحث میکنیم. امام فعلا تا اینجا فقط استثناء زف العرائس را قبول کردن، اونم به خاطر اون روایت صحیحه‌ای که مطرح شد. تا انشاءالله جلسه آتی مسئله خدا را هم جمع‌بندی کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.